بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآل الطاهرين لعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. از جمله از روایاتی که از امام باقر سلام الله علیه نقل شده که مرحوم مجلسی رحمت الله علیه در بهار در جلد 75 صفحه 185-186 در همین حول و حوش این روایت رو نقل کرده از جناب آقای اسمعی با صاد، از آقای اسمعی نقل میکنه روایت رو از امام باقر سلام الله علیه. قال محمد ابن علی علیه السلام لابنه، امام باقر سلام الله علیه نصیحت میکردن فرزند مبارک خودش را، یا بنی ایاک و الکسل و زجر، پسر جان بترس، فاصله بگیر از کسالت و از زجر و دلشوره داشتن. در زندگی هیچ وقت آدم تنبل نباش، آدم کسلی نباش، در زندگیش همیشه با نشاط باش، با شور و شعف در زندگی زندگی بکن. از این برم دلشوره نداشته باش در کار، خیلی دلشوره داشته باشی باز ضررش به خودت برمیگرده. حضرت سفارش کرده فرزند مبارک خودش را به این دو وصیت، ایاک و الکسل، یا بنی ایاک و الکسل و زجر. بعضی روایت هم زجر داره نوشته، ولی زجر بیشتر تلفظ میشه. فانهما مفتاح و کل شر، فهمیدی این دوتا کلید هر بدی هاست. این دوتا اگه کسی آدم داشته باشه، اهل کسالت و تنبل باشه، کلید همه چی دستشه، که انهو دیگه همه چی برایش رو تنبلی میره و هر بدی هم که بهش متوجه میشه. حضرت میخواد که اگر کسی دارای این صفت کسالت و زجر باشد، این مفتاح و کلید هر بدی هاست. مفتاح و کل شر الیک، تو پرانتز انکه، تو پرانتز نمیشه انکه، ان کرسلته لم تعد حقا. حضرت میفهد پسرم اگر تو برابشه با کسالت باشید و با خماری و با تنبلی پیش بری، هیچ حقی را نمیتونی ادا بکنی. راست میگه، معلوم میشه در خود ادای حقم نشاط میخواد. آدم میخواد نماز بخونه، آدم تنبل نماز هم که وقت بخونه خیلی معذرت، نماز بی حال، بی رمق، بی ریچ، مثل یه چورتی که آدم میذاره بره سر نماز، یه چورت بزنه خواب بره. آدم تنبل یه همچه حالتیه که حق هم که میخواد ادا کنه، حق رو درست ادا نمی کنه، در هم شکسته ادا میکنه. بینید در سرمایشات ائمه ما چقدر سفارشات کنید. حضرت میگه پسرم اگر بنا بشه بخواد با کسالت باشی، فرماید انکه ان کسلت لم تعد حقا، حقی را نمیتوانی ادا بکنی. پس کسالت رو بذار کنار، چون نماز رو درست بخوانی، عبادت رو درست بخوانی، روزه رو با حال بگیری، روزه رو با نشاط. الان دیگه انقریب کنار ماه رمضان در پیشه، این نصیحت ها الان به درد ما رمضان ما میخوره. ماه پیش ماه الهی ضیافت الله داره میاد، باید ببینی حالا ما چجور روزه میگیریم، چجور عبادت خدا رو میکنیم. قدر این ماه رو میدانیم؟ این ماهی که خداوند اینقدر سفارش کرده، پیغمبر اینقدر سفارش کرده، چقدر پیغمبر خودش دعوتنامه رو آورده، دعیتون فیه الی ضیافت الله و جعلتون فیه من اهل کرامت الله. به به به، چقدر عبارت عالی است. حضرت فرمود شما رو خدا دعوت کرده. نگاه کنید، خدا شما رو به ضیافتخانه دعوت کرده. خب معذرم میخوام، من جسارت به شما نمی کنم، من به خودم بگم، آدم چقدر شرمنده و چه خاک به سری که خدا ما رو دعوت کنه. تو رو خدا نگاه کن، خدا انسان رو برده رو دعوت کنه چیه؟ من یه چیزی میگم شما داری میشنوید. آخه ما چه لیاقتی داریم که خدا بار دعوت نامه بر ما بفرست؟ خیلی معذرت بخوام، ببخشید در مثلا مناقشه نباشه، خدا رحمت کنه بزرگان قدیم ما رو در درس اخلاقشون به ما میگفتن شما که یک شخصیت بزرگی که خواهد که انسان نسبت اون خیلی عنایت بزرگی داره بگن آقا شما رو دعوت کرده برات نامه داده. کی نامه داده؟ فلان آقا مثلا رهبری، اون آقای مرجع کذا، بزرگوار فلان، شما رسما خودش دعوت کرد. چی میگی شما؟ آقا خودش ما رو دعوت کرد. ها تو نگاه کنید چقدر آدم مفاخره میکنه مثلا یه شخصیت بزرگی مثلا بگم فراری دعوت کرد. خب تو رو خدا همین حالا من باز مثال بلم خیلی دهنم باید کج باشه، ما مثال با کجا بود وقت بیان دیگر خدا شما رو دعوت کرده. تو رو خدا نگاه کن، خدا شما رو دعوت کرده به ضیافت خانش، و اگه واقعا این قدر بداریم خیلیه. بذار من در رابطه با همین از یک قدرشناسی رو این مثال رو براتون بزنم، یک قصه ای رو بگم از جناب مقدس اردبیلی رحمت الله. ببینید بزرگان قدیم چقدر اعتقاد داشتن. بیشتر من این ترس اخلاق رو میگم برای خاطر این داستانها و قصه های بزرگانه که اینا موجب تنبه ما بشه، یه خود ما رو از خواب غفلت بیدار کنه. من خودم با جسارت به شما نمیکنم، خیلی با خوابیم، خیلی خوابیم، هنوزم نمیدونیم چی کار داریم میکنیم، در کجا هستیم، چه میکنیم. مرحوم مقدس اردبیلی، خب میدونید که مرحوم مقدس اردبیلی شخصیت بالایی بود، حالا دارای مقاماتی هست که حالا من نمیخوام در مقاماتشون. خب این مرد جلیل و قدر دو تا شاگرد داشت که این دو تا شاگرد جز افراد بود دست راستی ایشون بودن، یکی مرحوم صاحب معالم، یکی مرحوم صاحب مدارک، که خود این دو تا هم صاحب مدارک و صاحب معالم دو تا برادر بودن، برادر مادری بودن، چون همسر در واقع زن و زوجه شهید ثانی را پدر صاحب مدارک بعد از فوت آقای شهید ثانی که شهیدش کردن آمد پدر صاحب مدارک همین خانومه رو گرفت، همین خانومی که خانوم شهید ثانی بود. بعد از فوت و شهادت شهید ثانی آسد نورالدین آمد هم ایشون ازدواج کرد، برای خودش ازدواج، از او آقای آسد محمد صاحب مدارک وجود آمد. ولذا صاحب مدارک با صاحب معالم برادر مادری هستن، از مادر برادرن، این دوتا از مادر برادر هستن. خب خدا رو ببین این دو شخصیت بزرگ، آسد محمد صاحب مداره، یکی آسد حسن صاحب معالم، این دو بزرگوار چنان طلبه درس خان اون چنانی بودن که در محضر مبارک جناب آقای مقدس اردبیلی، ملا احمد اردبیلی، مقدس اردبیلی درس میخوندن. ولی خب مقدس اردبیلی ارادت خاصی به این دوتا شاگردش داشت، چون هم اهل فضل بودن، هم اهل کمال بودن، ماشاءالله کتابهای مفصلی دارن، کتاباشون رو ببینی میفهمه. همین سید صاحب مدارک کتاب نوشته فواید المکیه رد فواید المدنیه ملا محمد امین استرابادی، حرفای فرموشات آل محمد امین رو همین صاحب مدارک جواب داده، یه شخصیت والایی بود. مرحوم آقای مقدس اردبیلی داشت کتاب ارشاد رو می‌نویس، ارشاد مرس آقای مقدس اردبیلیه. در موقع نوشتن کتاب ارشاد که درس فقه و کتاب فقه، این جزوه ها رو میداد به دست این دو تا بزرگوار شاگردش، جزوه رو میداد دست، یه نصف جزوه رو داد به دست سید محمد صاحب مدارک، یه نصفش هم داد به صاحب معالم. فرمود این جزوه ها رو شما بررسی کنید، ببینید عربیش من درسته، عربیم ناجور نیست، شما در عرب بیشتر هستید، نگاه کنید عبارتاش اشتباه نداره، ببینید مسئله فقهی شما اشتباه نمیشن، چون شما هر دوتون اهل فضلی، چون فاضل هستید، کتاب مرا و ارشاد مرا بررسی بکنید. این دو بزرگوار گفتن چشم. این دو شخصیت شاگرد بزرگوار جناب ملا احمد آمدن مشغول شدن بر تحصیل کردن این کتابهای بزرگوار که ارشاد باشه. تا چند مدتی که اینها برنامه اجرا کردن تمام که شد، دیگه تصمیم گرفتن که اینا حرکت کنن از نجف بیان به مشهد مقدس به زیارت حضرت صامل الائمه علیهم السلام. اینا آمدن بیان ایران، از عراق بیان ایران، به ملا احمد گفتن که اگر اجازه بدید دیگه ما بریم برای مشرب طاووس عزیز، ولی از طرف یا میترسیم بریم. ملا احمد گفت چرا میترسید؟ برای چی؟ رفتن به زیارت طاووس امام رضا ترس نداره؟ چه افتخاری از این بالاتر؟ آدم بره زیارت حضرت زاد، گفت ما ترس ما از یه جهت دیگه است. و از چیه؟ گفت میترسیم بریم ایران، شاه عباس وارد بفهمه ما آمدیم ایران میگه ما رو نداره برگردیم. شما گفت شاه عباس میترسم نداره ما برگردیم و ما دلام نمیخواد که اینجوری بشه که بریم برگردیم. یعنی همچین شخصیتی بودن که احتمال میدادن که مثلا شاه عباس جلو اینا رو میگیره. بله میشه چقدر شخصیت علمی بودن به اینا. خلاصه تقاضا کردن از ملا احمد مقدس اردبیلی که خب شما میجو بشه که محبت کنید، از ما بخواید از حضرت امین و سلام علیه شما واسطه بشید که جوری بشه اگر چنانچه احیانا بلا بود در ایران بمانیم که میمانیم، اگر بلا بود برگردیم بعد از زیارت صابن الائمه دیگه ایشون شاه نیاد مانه مانه بشه ما بتونیم برگردیم. مانی نداره. مرو آقای مقدس وردی گفت خب حالا که مخابرید من اینجوری که نمیدارم شما برید که. چرا؟ گفت باید باشید من براتون نامه بنویسم، نامه بنویسم نسبت به شما ها. دو تا نامه نوشت، یکی رو داد به صاحب مداره، یکی رو داد به صاحب معالم. این نامه نوشت، منظورم این جملهش بود: مقدس حدیمی با اون عیب، با اون مقام، با اون شخصیت نامه نوشت. در نامه این نامه ایست که عبد داره به مولاش میبیسه، عبد به مولاش. شاگرد استاد، استاد باید این حرف رو بزنه. این نامه ایست که من داره عبد به مولا. این مرتبه تا این دو بزرگوار این نامه رو دیدن، آها چی نوشتید بر ما؟ گفت بله دیگه. گفت چه این تعبیر معذرت بخواه، شما استاد مایی، شما پدر ما هستید، من بنده شما اینجا باید از این بر نوشته باشیم من المولا الالعبد، نه من العبد الالمولا. گفت ها میدونی چرا من نوشتم که من العبد الى المولا؟ گفت مگر شما درس نمیخونی؟ تو خدا تو مجلسی یا نه؟ مگر شما درس نمیخونی؟ گفتن چرا؟ مگر درس فقه آل محمد صلی الله علیه و آله؟ مگر فقه نمیخونی؟ گفت چرا؟ گفت کسی که فقه میخوند در خانه اهل بیت داره کوچیکی میکند، این مولا نیست. من باید عبد همچین آقایی باشم. لا اله الا الله، لا اله الا الله. من نباید عبد همچین آقایی باشم که داره شاگردی در خانه اهل بیت میکنه. حالا تو خدا ما اینجوری سر درس میگیم، درس آمدن ما معذرت میخوام اینجوری چی بگم تو؟ یه روز بیاری یه روز نه، یه دو روز نه، یه درس اول درس آخر درس. ما درس خوندن ما اینطوری، خدا رحمت کنه مردم امام و کل سلماتی درس میدادن، ما خدمتشون میرفتی درس شد. یه آقای بنده خدا دیر آمد درس، اواخر اواخر آمد، آقا تا اواخر آمد درس. یک دفعه من تا حال اون امام رو به این حالت ندیده بودم، تا مدتش 8 سالی که درسشون میرفتم. یک مرتبه دیدم آقا سر درس، یه مرتبه با دستش اشاره کرد که برگز آقای فنید برگز، این موقع آمدن وقت درسه، برو برکت دیگه درس برو، از این به بعد راضی نیستن درس من بیاری. بله خدا دیگه برگشت از در پله ها برگشت، بنا کرد مرحوم امام شروع کردن موعظه کردن. آیان این بعد درس بودنه؟ شما فردا جواب امام زمان چی میدی؟ سر سفره امام زمان اگر اینجوری درس بکنه مدرسه جدید برید شما، یه روز مدرسه رو بخواد برید هزار جو التماس میکنید. دار رحمتش کنی یک وقت مفصلی درس اخلاق، اون روز دیگه درس ما درس ما تقریب شد، افتاد درس اخلاق. حالا واقعیت بخواه بگم ماها درس ما درس میشه، هی تعطیل 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 چند بیم تعطیل ها چقدر 4 ماه 5 ماه تعطیل ها 4-5 ماه درس ها رو اونم درس بودن اینجوری. مثل مزرعه میخوام سر کچلی درس. حالا ببین مقدس اردبیلی به اون شاگرداش چی میگه؟ گفت هذه کتابتون من العبد الى المولا، هم به سید محمد نوشت هم به عاشق حسن و عبالم این نامه رو نشون داد. این حرکت که از این طرف ایران خواه خیلی خصصتون نکنم آدم بدتر بیرم. فقط خواستم تذکر بدن برای که بگیری پیشینیان اینجور درس میکنن، اینجور ملا بیدن. حضرت میفرماید مواظب باش ایاکه والکسل و زجر فانهما مفتاح کل شر. اینا مفتاح و کلید هر بدی ها اینه، یعنی تنبل آدم تنبل همه بدی ها تو دستشه. انک ان کسلت لم تعد حقا، اگر ادب تنبلی باشی حق رو ادا نخواهی کرد. و ان زجرت لم تصبر علی حق. حضرت میگوید اگر شور دل باشید و همچین همش در حال التهاب باشی صبر بر حق نداری، یعنی نماز به حق رو نمیتونی درست بخونی، روزه به حق رو نمیتونی درست بخونی. چقدر تبیز زیبا، آدمی که شورده داره تون 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 میخواد اول که چی اقدر تون تون یالله چه خبر که این نماز خونده میداره میخونی. حضرت داری کنار بذاری نارو اونجور اگر باشه حضرت فبود دیگه صد در مقابل حق نداری که باید نماز سنگین با وقار با توجه به اینا آورده میشه. اینا فرمایشات ائمه هر کدام برای ما یک درس کاملی به شرط این که به دل ما بشینه و واقعا در مقام عمل انشاءالله برمیاد. خدای توفیق عمل به همه ما و شما عزیزان مرحمت کنه. پایان عزم و صلواتتون مرحمت کنید. چند جمله درس بدم و زحمت رو کم کنم راحت بشین. یا از شود در مسئله فائته، نمازی که اصلا فوت شده از کدم در میان 5 تا نماز فرض کنید یه نماز من میدونم فوت شده، حالا میخوام این 5 تا رو نماز یک نمازه رو بیارم. این 5 تا نمازی که داره حالا قرار شد که یک نماز 2 رکعتی 3 رکعتی 4 رکعتی قرار شد، حالا خواستن بیان کنن که آیا باید ترتیبم رعایت بشه؟ حتما اول صبح بعد ظهر. بعد روز گذشته اشاره کردیم که نه ترتیب لازم نیست، چون یه نمازه، یه نماز ترتیب دیگه نمیخواد، هر کدوم با آوردید اشکالی نداره، در یه نماز براش ترتیب لازم نباشه. ولی اگر نه بیشتر از یه نماز باشه، این صورت که الان امروز ما هم چند جمله بگم ازش میگذرم مسئلهش بهتون، ولی اگر بیشتر از یه نمازه، فرض کنید 2 تا نمازه 3 تا نمازه، اگر چنین باشه که فوت شده من 3 تا نماز از یوم واحده، آیا در اینجا چطور؟ اینجا آیا ترتیب لازمه یا نه؟ مثل همون صورت یه نماز داشتنه، یا یه نماز داشتن گفتی ترتیب نیست، یا 2 نماز از 2 روز باشه، یکی مال امروز یکی مال فردا، اینم گفتیم ترتیب، اینم دیروز اشاره داشتن، اینم گفتم ترتیب لازم. اما اگر در مال یه روز واحد 2 تا نمازه 3 تا نماز اینجا چطور؟ میگن بله اینجا ترتیب لازم است، علی نحو ترتیبی که ما قبلا هم متعرض شدیم که اگر کسی نماز فائته رو میخواد بیاره چند تا دارد باید به قدری ترتیب رعایت کنه که هر نماز جای خودشو بگیره، نماز صبح جای خودشو بگیره، نماز دو جای دیگه ترتیبش با تکرره، چند تا نماز بیاره تا هر کدوم نماز ها جای خودشو بگیرن، این میگه لازمه. پس این مسئله به حمدالله تمام شد، این ازش فارغ بشیم مسئله بعدی رو متعرض بشیم که اونم مختصره که امروز درس ما با این مسئله بعدی دیگه بخواه پایان بدن. و اون اینه، 8 از فرو از سامن و ملل فرو، یعنی 8 از فر والذی قد غرره صاحب الریاض طبعا لروزه. این فرع و مرحوم صاحب ریاض عنوان کرده، اونم از خودش نبوده، از صاحب روزه که مرحوم شهید ثانیه، از ایشون این فرع گرفتن، ایشون هم بیان کردن صاحب جواهر هم این فرع آورده در جواهر. فرع چیه؟ اینی که ولو کان فی وقت العشاء مرددتن بین الاداء ول قضا. در وقت نماز عشا که هست، الان بنده یقین دارم یه نمازی از من فوت شده، وقت عشا هم هست، میدونم یه نماز از من فوت شده. خب چیشیشو نمیداری؟ میگه نمیدونم این نماز عشا فوت شده من مال دیروزه یا مال امروزه، اینو نمیدونم. الان میدونم یه نماز عشا دارم، یه نماز عشای از من ترک شده، نمیدونم مال یوم و الانم یوم حاضر اون مال قلل امس دیروزه. اینجا باید چیکار بکنم؟ علم اجمالی میگه آقا دو تا نماز بیار، علم اجمالی میگه دو تا نماز بیار، یه نماز عشا نسبت به روز گذشته، یه نماز عشا هم مال امروز، دو تا نماز بیار. این مقتضای علم اجمالی است. آیا به همین صورت عمل کنیم؟ خب اگرم بناس به همین صورت عمل کنیم، یه سوال دیگر داریم ما. ها بناس دو تا نماز بخونم؟ بله. بفرمایید اول کدوم بخونم؟ اینم یه سوالی. اگه من بناس دو تا نماز بیارم، اول کدوم بیارم؟ اول ما روز گذشته رو بیارم یا اول بار امروز بیارم؟ اینم یه سوالی. پس آقایان برادران توجه داشتی، الان دو تا سوال پیش آمد. یک، آیا من دو نماز بخونم یا یک نماز؟ اگر قراره که من یه نماز دو تا بیارم، کدوم اول بیارم؟ قضا رو اول بیارم یا قضا رو اول؟ این دو سوال جواب بدید به اون. جواب شدید شما خونم. در جواب این مسئله به این صورت باید بیان میشید. علم شما به چی چیه؟ علم اجمالی من این است که یا امروز نماز عشا گردنم هست یا مال روز گذشته. یا خب اگه مال امروز هست، ولی امروز رو برو بیا، مگه در وقت نیست؟ چرا اگه وقت عشا نیست الان چرا نبیارش؟ پاشو بیار نماز حاضره رو که در وقتش الان هست بیار. خب نماز حاضره رو بیارم. بله. خب حالا که نماز حاضره رو آوردم، تا شد چی میشه؟ نتیجه علم اجمالی از بین رفت. علم اجمالی از بین رفت. چرا؟ بلکه اول اجمالی داشتم، یا نماز امروز بر من واجبه یا مال روز گذشته. مال امروز آوردم، حاضره رو آوردم، دیگه این طرف علم اجمالی مسلم بود میرم. نسبت به اون یکی که روز گذشته نماز عشاء قضا دارم یا ندارم شک بعد از وقته. واضح باشید، بعد این مسئله ها را آدم گاهی زود رد میشه، توجه نداره، بعد دوباره برگرده اون وقت نگاه میکنی عوض میشه، آدم برمیگه. اینجا میفهمد آیا شما وقتی رفتی نماز امروز آوردی، این علم اجمالی شما منحل شد، مال امروز است که داده شده، نسبت به این گذشته شک بدیه، آیا گردنم هست یا گردنم نیست. قاعده براءت، براءت جاری میشه. پس شما یه نماز که بیارید مال امروز، جواب روز فردا رو دادی که انه و اذکر ساقط شده از گردن. خب اون وقت ساقط شده باشد، در این جهت هم پیش میاد که چی؟ در کجا خودش رو این نماز نشان میده؟ که مال امروز آوردن، مال فردا دیگه میگیم درس نشان دادنش در جهر و قرائت اخباطی معلوم میشه، اونجا نشان داده میشه. چرا؟ اگر اون که فائته شما باشد، فردن مثلا یا ظهر یا عصر روز گذشته باشه، عشاء امروز باشه، بهرن تفاوتش در اینه که چون مال امروز الان بیاری باید کنن جهرم بیاری، نسبت اون قضایی که میخواستی بیاری باید اخفاتم بیاری، اخفاتی که لازم نیست. اگر اون طرف مقابل چهار رکعتی بوده، نماز ظهر بوده، عصر بوده، در این قرائت اونجا نشان داده میشه. اگه بخواستی قضا رو بیاری باید قرائت یواش بخونی، دیگه الان خود نماز که ثابت شد، قهرن اخفاتش هم ثابت میشه. پس اثر بین این دو تا علم اجمالی ها در جهریه بودن و اخفاتیه بودن نشان داده میشه. اما قاعده ای که چون قضا ندارد بهشون گیر، قرائت جاری میشه راحتی. این درست. ولی اگر چنانچه نه، بیایید بگید نه هر دو نماز میخوام بیارم، هم نماز فائته رو بیارم هم حاضره. خب سوال اگه هر دو رو بیارم کدوم اول بندازم؟ دو تا نماز بیار که میخواد دو تا نماز. اول کدوم رو بیارم؟ مال روز گذشته رو بیارم یا مال امروز بیارم؟ این باید میره تو اون مسئله، مسئله که قبلا هم صحبت کردیم. کسی که فائته به گردنش هست میتواند حاضر رو بیارن یا نه؟ یادتونه مسئله چند روز صحبت کردیم، کسی که گردنش فائته هست میتواند حاضر رو بیارن یا نه؟ اگه یاد باشه بعد یا واجب درسته که اول فائته رو بیار بعد حاضر. خاطر مبارکشون هست که یه عده واجب میدونستن، عده مستحب میدونستن، که از جمله صاحب جواهر و اینا ماها بیشتری گفتیم مستحب است که انسان فائته رو جلو بندازه حاضر. اما اینکه واقعی البته در صورتی که وقت تنگ نباشد، آیا با وقت تنگ باشه؟ نه، اون استثنائیه. اگر وقت وسعت داشته باشه مستحب است فائته رو اول بیارد حاضران، ولی بعدم بیاره. اگه این باشه که پس اختلاف نظره، هر بزرگواری مبنای خودش بود. آقایی که واجب میدونه واجب میدونه، اونی که مستحب میدونه مستحب میدونه. این دیگه بسیم اون مسئله دیگه قبلا گفته. این فرم به حمدالله تمام شد و صلی الله علی محمد.